یک بسته یک گروه یک بسته نمایش کرد.
وحید الله ورزشکار دیگری که میگوید نبود یک آدرس مشخص برای دوچرخه سواران یک مشکل جدی در تخار محسوب می شود و از حکومت کنونی می خواهد که برای ورزشکاران مخصوصا دوچرخه سواران همکاری نموده و به مشکلاتشان رسیدگی نمایند.
روز جمعه ما البته 150 کیلومتر 100 کیلومتر ما در توسط مشکل تای میکنیم. دیگه این جای بسیار پرسندی است که دوستا و رفیقا همراه ما یک جای میشه. البته امروز تقریبا تا فرخار رفتیم و پس دار بردیم. و خیلی بسیار خوشحال هستیم. و حکومت امارات اسلامی بارد برای ما زمینه بازگذرانی بیشتر رو کنه فراهم بسازه و شوق اشتیاق دوستا و رفیقا بسیار زیاد است در این عرصه. ما از حکومت امارات اسلامی درخواست ما این است که با ما کمک همکاری نماید تا بیشتر فعالیت های خود را انجام بدهیم.
این دوچرخه سواران که هر صبح چند کیلومتر را رکاب میزنند و روزهای جمعه به ولسوالی های نزدیک مانند فرخار، کلفگان و بنگی میروند و مسیری حدوداً 100 تا 150 کیلومتری را طی میکنند، از حکومت میخواهند زمینه دوچرخه سواری را بیشتر مساعد نموده و در بخش دوچرخه سواری کمک های لازم را برای ورزشکاران انجام بدهند. هدف از راه اندازی این برنامه تشویق جوانان به دوچرخه سواری و فرهنگ سازی این ورزش در میان دیگر ورزش ها در تخار می باشد. در همین حال آمریت ورزش تخار می گوید از هر رشته ورزشی در این ولایت حمایت نموده و تلاش می ورزند تا فضای مناسب را برای دوچرخه سواران مساعد نموده و برای تقویت این ورزش کار نمایند. در کنار این باشندگان تخار نیز می افزایند استفاده از ماشین یا خودروهای شخصی باعث آلودگی هوا در شهر گردیده است و باید مردم از دوچرخه که مصرف کم دارد و مفید می باشد استفاده نمایند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
خب دوستان، از برگزاری مسابقات والیبال بین 20 تیم مختلف در ولایت ننگرهار هم آقای آصف شینواری گزارشگرمان گزارشی دارند که با هم میشنویم.
مسابقات والیبال بین 20 تیم های مختلف در ولایت ننگرهار برگزار شد. مسئولان میگوید این مسابقات تحت نظر فدراسیون والیبال امارت ورزشی و المپیک ولایت ننگرهار به پیش برده می شود. عبدالسلام وزیروال رئیس ورزش و المپیک ولایت ننگرهار در هنگام افتتاح این مسابقات گفت هدف از راه اندازی مسابقات والیبال که با ابتکار تیم منتخب والیبال ولسوالی سرخرود این ولایت برای انداخته شده، فراهم نمودن زمینه های تفریح برای جوانان و همچنان رشد استعدادهای برتر در بازی های والیبال می باشد. عبدالسلام وزیروال گفت این مسابقات که 20 تیم در آن اشتراک نموده برای چند روز ادامه خواهد داشت و برای تیم والیبال در سطح ولایت نیز از بین این بازیکنان برگزیده خواهد شد. چند قبل مسابقات والیبال با حضور چند تیم والیبال از ولسوالی های مختلف ولایت ننگرهار در ولسوالی خوگیانی این ولایت برای انداخته شده بود که با نفع تیم منتخب والیبال ولسوالی چپرهار به پایان رسید. ولایت ننگرهار یکی از ولایتی است که با داشتن دو استادیوم معیاری کرکت، یک استادیوم فوتبال، چندین جمنازیم والیبال و بازی های فوتسال مکان مناسب برای برگزاری هر گونه مسابقات ورزشی می باشد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
خبرهای غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. ۱۴۲مین دور مسابقات تنیس 60,102,000 دلاری آزاد آمریکا US Open، چهارمین و آخرین گرند اسلم سال 2022 با قهرمانی تنیسور با انگیزه اسپانیایی در نیویورک آمریکا به پایان رسید. آلکاراس اکنون رکورد جوانترین صدرنشین رده‌بندی جهانی را شکسته است. این رکورد قبلا در اختیار رافائل نادال اسپانیایی بود که سال 2005 به ست رسید. در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان 2022 ایران در جایگاه چهارم جهان قرار گرفت. در رده‌بندی تیمی تیم‌های ترکیه، آذربایجان و صربستان با ترتیب اول تا سوم شدند و تیم ایران نیز در جایگاه چهارم ایستاد. تیم والیبال ایتالیا 3-1 پولند را شکست داد و قهرمان مسابقات جهانی 2022 شد. برزیل هم در دیدار رده‌بندی با همین نتیجه اسلوونی را مغلوب کرد و بر رده سومی این رقابت‌ها بسنده کرد. تیم والیبال ایران هم با 2 برد و 2 شکست مقام 13 دور قبلش را تکرار کرد. خبرهایی از جهان فوتبال. در هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا با پیروزی بایرن مونیخ مقابل بارسلونا، برد دشوار لیورپول برابر آژانکس و شکست سنگین پورتوی پرتغال به پایان رسید. بایرن مونیخ در آلمان با نتیجه 2-0 بر بارسلونا غلبه کرد. لیورپول با لطف گلی دیرهنگام توانست میهمان سرسختش آژانکس را 2-1 شکست دهد. در گروه بی، تیم فوتبال پورتو در خانه خود با نتیجه عجیب 4-0 به کلوب بروژ بلژیک باخت. بایر لورکوزن هم در خانه مقابل اتلتیکو مادرید با نتیجه 2-0 به برتری رسید. در چارچوب دیدارهای هفته پنجم لالیگا تیم فوتبال بارسلونا با نتیجه 4-0 بر میهمانش کادیس غلبه کرد. بارسلونا با این نتیجه 4مین پیروزی فصل خود را کسب کرد و 13 امتیازی شد تا موقتا جای رئال مادرید 12 امتیازی که 1 بازی کمتر انجام داده را در صدر جدول بگیرد. این در شرایطی است که ویارال 10 امتیازی و رئال بتیس 9 امتیازی نیز در رده‌های سوم و چهارم قرار دارند. در ادامه دیدارهای هفته هفتم لیگ فوتبال فرانسه، تیم فوتبال پاریس سن ژرمن با تک گل دقیقه 30 نیمار موفق شد میهمان خود برست را شکست دهد و 6مین پیروزی فصل خود را کسب کند. با این نتیجه مدافع عنوان قهرمانی 19 امتیازی شد و جایگاهش را در صدر جدول رده‌بندی تثبیت کرد. و در هفته ششم بوندسلیگای آلمان در مهمترین بازی‌ها بایرن مونیخ مدافع عنوان قهرمانی رقابت‌ها برابر میهمانش اشتوتگارت با تساوی 2-2 بسنده کرد. با این ترتیب 3مین تساوی متوالی در کارنامه باوارایی‌ها به ثبت رسید. هرچند این تیم همچنان با 12 امتیاز و با لطف تفاضل گل نسبت به هوفنهایم رده دومی در صدر جدول قرار دارد. در دیگر بازی‌ها بورسیا دورتموند در خانه لایپزیگ به نتیجه 3-0 تن به شکست داد. با این نتیجه دورتموند 12 امتیازی ماند و نه تنها شانس صعود به صدر جدول را از دست داد بلکه به رده چهارم سقوط کرد. لایپزیگ هم 8 امتیازی شد و به رده دهم صعود کرد. دوستان عزیز، دعوت میکنم در این لحظه با بخش ورزش و سلامتی همراه باشین.
چون ورزش جریان خون را به سمت مغز افزایش میدهد، ورزش برای مغز و سر شما به اندازه بدن شما مفید میباشد. ورزش میتواند و تمرکز حواس شما و همچنین استراحت و آرامش مغز شما حتی در هنگام خواب کمک کند.
یک جهان تشکر از این که با مجله ورزشی این هفته همراه بودین. تا جمعه دیگر، مجله دیگر و سلام دیگر. بدرود.
با اعلام ساعت 4 عصر به وقت ایران افغانستان دعوت میکنیم که شنونده اخبار این ساعت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند، روز جمعه تون بخیر. بسیار خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق اعلام کرد که 20 میلیون زائر خارجی و عراقی به کربلا سفر کردند. 20 سفر 1441 هجری قمری، 40 شهادت حضرت امام حسین علیه السلام، امام سوم شیعیان جهان و یاران با وفای ایشان در صحرای کربلا است. میلیون ها زائر از سراسر جهان در این روز برای حضور در مراسم 40 حسینی وارد شهر کربلا در جنوب عراق می شوند. یحیی رسول، سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق، گفت که 15 میلیون عراقی و 5 میلیون خارجی در 40 امسال در کربلا حضور به هم می رسانند. رسول افزود که مراسم امسال با تسهیل در انتقال زائران همراه بوده است و کندک های بزرگ امنیتی برای تامین امنیت مراسم و زائران وارد کربلای معلا شدند. سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق همچنین اظهار کرد که نیروهای امنیتی تا زمان بازگشت زائران در کربلای معلا حضور خواهند داشت و رصد هوایی در طول 24 ساعت برای تامین امنیت شهر کربلا و مناطق اطراف آن همچنان ادامه دارد. این روزها راهپیمایی زائران 40 حسینی از مناطق مختلف عراق به سمت کربلا و بین الحرمین در حال انجام است و علاوه بر زائران عراقی، عاشقان امام حسین علیه السلام از ایران و دیگر کشورها در این راهپیمایی عظیم حضور پرشور دارند. پاکستان از افغانستان خواست درباره درگیری مرزی اخیر که به کشته شدن چند نظامی پاکستانی منجر شد تحقیق کند. مرز مشترک پاکستان و افغانستان سه‌شنبه هفته جاری شاهد درگیری مرزبانان دو کشور بود. سه نظامی پاکستانی در این درگیری کشته شدند. عاصم افتخار، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، امروز ضمن اعتراض به افغانستان در رابطه با درگیری مرزی در منطقه مورد مناقشه دو کشور موسوم به خط دیارند، گفت که کابل میبایست درباره این درگیری و کشته شدن سه نظامی ارتش پاکستان تحقیق کند. این تنش مرزی پس از اقدام نیروهای پاکستانی برای احداث پسته تلاشی در مرز مورد مناقشه موسوم به خط دیارند آغاز شد. گفتنی است که نیروهای طالبان و پاکستان قبلا نیز چندین بار در خط دیارند با یکدیگر درگیر شدند. رئیس جمهور روسیه در دیدار با صدر اعظم پاکستان اظهار داشت که برای عملی شدن خط لوله انتقال گاز از روسیه به پاکستان باید مسئله افغانستان حل شود. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در دیدار با شهباز شریف درباره وضعیت امنیتی افغانستان و ضرورت برقراری ثبات در این کشور با عنوان پل ارتباطی آسیای مرکزی با جنوب آسیا گفتگو کرد. بر اساس اطلاعیه منتشر شده توسط کرملین، پوتین در این دیدار گفت که چیزهایی وجود دارد که باید روی آنها کار کنیم و چشمانداز خوبی را در چندین حوزه مانند حمل و نقل ریلی و انرژی از جمله پروژه خط لوله انتقال گاز به پاکستان وجود دارد. پوتین افزود که هدف این است که خط لوله انتقال گاز از روسیه به پاکستان برسد که با توجه به وجود زیرساخت‌ها در روسیه، قزاقستان و ازبکستان این امکان پذیر است، اما ما باید در ابتدا مسئله افغانستان را حل کنیم. رئیس جمهور روسیه تصریح کرد در آنجا مشکلاتی در زمینه ثبات سیاسی وجود دارد، اما امیدوارم این مشکل نیز حل شود، زیرا ما با مردم افغانستان روابط خوبی داریم. من همچنین توانایی پاکستان برای تاثیرگذاری بر اوضاع افغانستان را در نظر دارم. دفتر صدارت عظمای پاکستان نیز در اطلاعیه نوشت که شهباز شریف نیز در این دیدار با قدردانی از نقش سازنده روسیه در افغانستان گفت که پاکستان و روسیه در ایجاد یک افغانستان صلح‌آمیز و باثبات نقش حیاتی دارد. شریف همچنین تشدید سرعت تعامل بین المللی درباره افغانستان را ضروری دانست و تاکید کرد که پاکستان از همه تلاش‌های منطقوی و بین المللی برای ایجاد ثبات در افغانستان حمایت می‌کند. رئیس ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی با ابراز نگرانی از فعالیت داعش در افغانستان گفت تروریست‌های داعشی در حال انتقال به شمال افغانستان هستند. آنتونی سیدوروف رئیس ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی با اظهار اینکه تروریست‌های بین‌المللی در خاک افغانستان فعال‌تر شدند افزود در همین راستا حدود 400 تروریست داعشی به ولایات شمالی افغانستان منتقل شدند. سیدوروف تصریح کرد که جنگجویان برخی از سازمان‌های تروریستی بین‌المللی از جمله تروریست‌هایی از کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در خاک افغانستان فعال شدند. همچنین حدود 400 جنگجوی داعش با هدف انجام اقدامات تروریستی و حمله به اهداف غیر نظامی و نظامی به ولایات شمالی افغانستان یعنی بادغیس، جوزجان، قندوز، تخار و بدخشان انتقال داده شدند. سیدوروف در ادامه اظهار داشت که در طی سال جاری میلادی حدود 250 نفر در حملات تروریستی در افغانستان جان باخته و بیش از 1000 نفر دیگر نیز در این حملات زخمی شدند. پیش از این سرویس اطلاعات خارجی روسیه با اظهار اینکه عادی‌سازی شرایط و برقراری ثبات و امنیت در افغانستان خوشایند آمریکا و متحدانش نیست تصریح کرده بود که غرب در چارچوب رویارویی جهانی با روسیه به دنبال جلوگیری از تقویت موقعیت و نفوذ کشور ما در افغانستان است. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز پس از حمله داعش به سفارت این کشور در کابل گفته بود که مسکو احتمال کمک سرویس‌های امنیتی دیگر کشورها به داعش برای انجام حمله تروریستی کابل را رد نمی‌کند. به دنبال قتل یک خانواده از سوی افراد ناشناس در مربوطات ولایت غزنی، والی طالبان در این ولایت برای تحقیقات بیشتر در محل این رویداد حضور پیدا کرد. زاهد خبرنگار ما از جنوب افغانستان گزارش می‌دهد.
بر یک رویداد ناامنی در ولایت غزنی در جنوب شرق افغانستان که در آن 5 عضو یک خانواده به شکل بسیار بی‌رحمانه کشته شده، باعث واکنش های در این ولایت شده است و طالبان هم میگویند که برخی از افراد مشکوک در این قضیه را بازداشت کرده و تلاش برای بازداشت عاملان اصلی و تحقیقات برای آن ادامه دارد. دفتر والی حکومت سرپرست طالبان در غزنی میگویند که و تایید میکند که این 5 عضو یک خانواده در ولسوالی زنخان این ولایت به شکل بسیار بی‌رحمانه به قتل رسیدن. این دفتر میگویند که این افراد در خانهش کشته شده و شامل 5 عضو این خانواده در از جمله 4 کودک و 1 زن هستند، ولی برخی منابع تعداد آن را 6 نفر ذکر کرده است. اما دفتر والی طالبان همی ارقام که 1 زن و 4 کودکش است 5 نفر را تایید کرده است. بر اساس این گزارش ها اعضای خانواده به داخل یک چاه انداخته شده، اجساد آنان دیروز از چاه بیرون کشیده شده و در حالی که بزرگترین امتیاز حکومت طالبان ختم ناامنی بوده، با این گونه یک رویداد بار دیگر مردم غزنی واکنش های داشته است. اما دفتر والی طالبان در غزنی تا هنوز انگیزه این کشتار را خصومت شخصی خوانده و میگویند که والی طالبان از غزنی به ولسوالی متذکره یعنی زنخان رفته، جایی که این حادثه رخ داده است، و خود والی برای تحقیقات بیشتر یا بازرسی های بیشتر این قضیه دستور داده است و خودش در محل حضور پیدا کرده است. ولی دفتر والی غزنی و مسئولان طالبان در غزنی میگویند که عملیات برای بازداشت عاملان این قتل های بی‌رحمانه هم در غزنی آغاز شده و حتی تایید میکند که چند فرد مشکوک به ارتباط قضیه هم از سوی طالبان بازداشت شده. هنوز کدام گروه یا فرد مسئولیت این کشتار بر عهده نگرفته و این نخستین بار است که در ولسوالی متذکره چونین یک قتل بی‌رحمانه یا کشتار بی‌رحمانه صورت میگیرد که باعث ناراحتی و واکنش های بسیار از مردم منطقه هم شده است. غزنه در گذشته ها یکی از ولایت های ناامن و بی‌نظیر در ناامنی در نسبت به همسایه ها ولایت های همسایه خود بود، اما با آمدن طالبان حداقل دامنه جنگ از این ولایت ناامن جمع شده دامنش و پیلن یک ولایت امنی بود، اما در این اواخر چند رویداد در این ولایت صورت گرفته است که باعث تشویش مردم شده. چند قبل حتی گزارش هایی بود که طیاره های بدون سرنشین امریکایی در این ولایت حملات هوایی را اجرا کردن، ولی طالبان آن را رد کردن، ولی مردم محل و طالبان هر دو گزنی های این طیاره ها در این ولایت تایید میکنند و در برخی موارد فقط این ولایت غزنی بوده که حتی توسط سیستم نیمه فعال یا نیمه قوی که در خیال طالبان است، سیستم دافع هوا، حتی طالبان بالای این گونه طیاره ها هم در این ولایت در این اواخر شلی کرده.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
وزیر داخله دولت موقت طالبان یک بار دیگر از مهاجران و شخصیت‌های سیاسی افغان خواست به کشور بازگردند. طالبان پس از کسب قدرت در افغانستان عفو عمومی اعلام کرد. اما شماری از مردم، شخصیت‌های سیاسی و متخصصان افغان از کشور خارج شدند. طالبان پس از تشکیل دولت موقت بارها از مهاجران و به طور کلی افغان‌های خارج نشین برای بازگشت به کشور دعوت کرده است. البته تاکنون بسیاری از مقامات دولت‌های پیشین و شخصیت‌های علمی افغانستان به دعوت طالبان پاسخ مثبت داده و کشور بازگشته و مورد استقبال مقامات طالبان قرار گرفتند. سراج الدین حقانی، وزیر داخلی افغانستان، با انتشار فایل صوتی در شبکه‌های اجتماعی خواستار بازگشت افغان‌های خارج نشین به کشور شد. حقانی خطاب به مقامات سیاسی دولت‌های پیشین افغانستان گفت: اگر من را باور ندارید، به عبدالله عبدالله وزیر خارجه اسبق، حامد کرزی رئیس جمهور اسبق و گلبدین حکمتیار صدر اعظم سابق که با آنها همکاری کردند اعتماد کنید و به کشور بازگردید. سراج الدین حقانی در ادامه طالبان را متحد بر رعایت عفو عمومی اعلام کرد و همزمان از نیروهای طالبان خواستار رفتار مناسب با مردم شد. سازمان عفو بین الملل طالبان را به کشتار شماری از شهروندان هزاره در ولایت غور متهم کرد. به گزارش خبرگزاری شفقنا، سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه در گزارش نتیجه تحقیقات درباره وقایع اخیر در ولایت غور منتشر و طالبان را به کشتن 6 شهروند هزاره در 26 جون متهم کرد. در این گزارش آمده که طالبان 4 مرد را در یک عملیات شبانه بازداشت و اعدام کرده و در جریان این عملیات 1 زن و 1 دختر 12 ساله نیز کشته شدند. عفو بین الملل با اشاره به وجود آثار شکنجه بر پیکر یکی از قربانیان، جنایات مشابه طالبان در ولایات غزنی و دایکندی را تایید کرد. در این گزارش اقدامات طالبان علیه شهروندان قوم هزاره، کشتار هدفمند و غیر قانونی توصیف شده است. اگنس کالامار، رئیس سازمان عفو بین الملل، نیز از طالبان خواستار حفاظت از همه افغانها و توقف فوری قتل‌های هدفمند شده است. رئیس جمهور اسبق افغانستان جنگ طالبان و جبهه مقاومت ملی را برادرکشی خواند و خواستار پایان نبردها شد. پنجشیر در افغانستان آخرین ولایتی بود که طالبان پس از کسب قدرت در این کشور در اوت 2021 به سلطه خود درآورد. مخالفان طالبان در چارچوب مبارزات جبهه مقاومت ملی افغانستان همچنین در این ولایت و سایر ولایات شمالی افغانستان علیه نیروهای دولت موقت طالبان مقاومت می‌کنند. حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان از ادامه و تشدید درگیری بین نیروهای طالبان و جبهه مقاومت در ولایت پنجشیر عمیقاً ابراز نگرانی کرد. حامد کرزی گفتگو را تنها راه حل موجود برای پایان دادن به نبردها خواند و از طالبان خواست برای تامین صلح زمینه گفتگوی ملی را فراهم کند. رئیس جمهور اسبق افغانستان گفت: تجارب تلخ گذشته نشان داده که جنگ و خونریزی راه حل مشکلات نبوده، بلکه برعکس باعث ویرانی بیشتر می‌گردد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در آخرین اظهارات خود درباره وضعیت پنجشیر از کشته شدن 40 نیروی جبهه مقاومت و بازداشت بیش از 100 تن دیگر از نیروهای این گروه خبر داده بود. در روزهای اخیر ویدیوهایی از تیرباران اسرای جبهه مقاومت به دست طالبان در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است. با پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر.
انیس تنهایی، این نام برنامه ایست که در این لحظه شما دوستان عزیز شنونده خواهید بود.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی،
با نام یاد آفریدگار بخشاینده و مهربان، سلام عرض می کنیم حضور شما دوستان و همراهان عزیز رادیو دری. روز جمعه تان بخیر و خوشی باشه انشالله. دوستان عزیز، کم کم نزدیک میشیم به سال روز اربعین حسینی. در این روزها و شبها خیلی از عزیزان به کربلا رفتن تا در روز اربعین در اونجا حضور داشته باشند و همراه با سایر عزاداران حسینی که از جای جای دنیا به عراق آمدند عزاداری بکنند برای سرور و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام. پیشا پیش فرارسیدن سال روز اربعین حسینی را خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم و از شما دعوت میکنم با برنامه امروز همراه ما باشید. در این برنامه میخواییم کتاب مقتل فیض الدموع را خدمت شما معرفی بکنیم، با ما همراه باشید. کتاب فیض الدموع و عبرة المستهام به معنی ریزش اشک ها و اشک محزون و دلشکسته، مقتلی به زبان فارسی نوشته محمد ابراهیم نواب تهرانی ملقب به بدایع نگار، از کاتبان و ادیبان دوران قاجار است. این اثر با نثری ساده و به فارسی فصیح و بلیغ ماجرای عاشورا را بازگفته است. ماجرای کتاب با تولد امام حسین علیه السلام آغاز شده و با بازگشت کاروان اسرا به مدینه پایان یافته است. نویسنده به تفصیل به وقایع عاشورا پرداخته و از منابع شیعی بسیار نقل کرده است. در مقدمه کتاب درباره سبک و شیوه نگارش فیض الدموع آمده است. نثر بدایع نگار، یعنی نویسنده کتاب، نثر مرسل ساده و در برخی عبارات مسجع ساده از انواع نثر فارسی است و تکلف و تصنعی در نثر او نیست. سخن‌آرایی و نقض گفتاری در تزئین نثر او فراوان است. استخوان‌بندی عبارات استوار و خوش نقش است. حسن تألیف، تناسب کلمات و شیوایی و رسایی گفتار زیبایی نثر او را باز می نماید. روانی و سلاست کلام او را مطبوع و دلنگیز کرده است. ضعف تألیف، غرابت، ایجاز مخل و کلمات نامانوس و ناخوشاهنگ در گزینش او جایی ندارد. هیچ گونه تنافری در میان عبارات و الفاظ دیده نمی شود. افعال منسوخه در مجموع کتاب انگشت شمار است. از افعال ترکیبی و تناسب زمان خیش بهره گرفته و ساختار قدیمی آن را حفظ کرده است. مقدمه ای کتاب دارای سه بخش است. نخست بررسی زمینه‌های نهضت حسینی. بخش دوم شرح حال مؤلف و معرفی آثار او به همراه نمونه‌هایی از نثر بدایع نگار در تألیفاتش به عنوان یک نویسنده ادیب. و سوم گزارشی از سیر تطور نثر فارسی و بررسی سبک شناسی و بیان ارزش ادبی فیض الدموع به عنوان یک اثر جاوید با نثر شیوا و شیرین که یادآور نثر فارسی قرن چهارم و پنجم هجری قمری است. فیض الدموع مانند سایر مقاتل با بیان تولد امام حسین علیه السلام و ذکر فضایل او و آنگاه مرگ معاویه و سلطنت یزید آغاز میشه و در برگیرنده مقتل مسلم و دیگر شهدای کربلا و نیز اسارت خاندان او در کوفه و شام و خطبه های حضرت زینب سلام الله علیها و امام سجاد علیه السلام در مجلس یزید است. هرچند محمد ابراهیم نواب تهرانی به علم رجال عالم و مجتهد نبوده، ولی در حسن انتخاب و دقت تألیف سلیقه شایسته ای از خود به خرج داده. فیض الدمو به رغم آن که در دوران قاجار نوشته شده، ولی با دیگر مقاتل این دوره متفاوت است و دارای نثری زیبا و محتوای ارزشمند است. زمان دقیق تألیف فیض الدمو روشن نیست، ولی مسلم است که این اثر دوبار به دست میرزا محمد رضا کلهر کتابت شده. بار اول در سال 1283 هجری شمسی که فاقد مقدمه خطاط است و نیز هیچ گونه حواشی و توضیحاتی در آن نیست و 130 صفحه است، و بار دوم در سال 1286 هجری شمسی با مقدمه کلهر از روی نسخه قبلی کتابت شده و 165 صفحه است. اصل خطی نسخه اول در کتابخانه سلطنتی کاخ گلستان به شماره 1080 نگهداری می شود، ولی نسخه خطی دوم پیدا نشد. این کتاب را اکبر ایرانی قومی تصحیح کرده است. مهمترین انگیزه نویسنده در نگارش کتاب فیض الدمو برطرف کردن مشکل دسترسی نداشتن مردم به کتابی موثق و فارسی شیوا بوده است. وی تلویحاً گویندگان و راویانی را که در بیان حوادث زندگانی امام حسین علیه السلام صداقت را ارج نمی نهند به نقد کشیده و سخنوران کم اطلاع و ناآشنا به آیین فصاحت و بلاغت را که به گفته او عوام پروری می کنند نکوهش می کند. او کوشیده تا مقتلی بنویسد که هم خالی از این نقایص باشد و هم در برگیرنده نثری فصیح، صناعات سخن و علم معانی باشد.
امام حسین علیه السلام بامدادان بار بست و محملها راست کرد و از مکه بیرون شد و راه عراق گرفت. چون به تنعیم گذشت، کاروانی دید که از یمن هدیتی بار داشت و کارگزار یمن به یزید فرستاده بود. امام آن هدیت را برداشت و در میان یاران تفرقه کرد و کاروانیان را گفت هر که دوست دارد با ما جانب عراق شود و کرای او به وفا داده شود و حق صحبت او نیکو گذارده آید، و آن که صحبت ما نخواهد با جای خیش برگردد و کرای خیش تا بدینجا بستاند. طایفه‌ای با او همراه شدند. چون به ذات عرق رسیدند، بشیر ابن غالب را دید که از جانب کوفه همی آید. از مردم عراق سخن پرسید. گفت دلهایشان با توست و تیغهای ایشان با آل امیه. امام فرمود راست گفتی. خدای سبحانه آنچه خواهد کند و بدان چه ارادت نماید حکم فرماید. چون به سعلبیه رسید، به وقت زوال اندکی بغنود. ناگاه بیدار شد و فرمود هاتفی شنیدم که همی گفت شما به شتاب همی روید و مرگ شما را به بهشت می دواند. پسر او علی ابن حسین گفت ای پدر، مگر ما برحق نباشیم؟ فرمود چرا؟ سوگند به خدای که بازگشت همه بندگان سوی اوست. علی گفت چون چنین بود ما را از مرگ باکی نباشد. ابو عبدالله او را دعا گفت و فرمود خدای سبحانه تو را جزای خیر داد، و آن شب بدان جا بماند. بامدادان مردی از اهل کوفه فرا رسید و بر او سلام کرد و گفت یبن رسول الله، تو را از خانه خدای و حرم جد خیش که بیرون خواست و از چه بدین سو شدی؟ امام فرمود وای بر تو، آل امیه مال من بگرفتند و حشمت من ببردند و از ناموس من بزشتی یاد کردند و اکنون خون مرا همی طلبند، و به خدای سوگند که این جماعت تباهکار مرا بکشند و خدای سبحانه ذلی شامل و سیفی قاطع بر ایشان بپوشاند و بر ایشان کسی گمارد که ایشان را خار کند بدان مثابت که از قوم سبا خارتر شوند، بدان گاه که زنی بر ایشان ملک میراند و در مال و خون ایشان به ناروا حکم میکرد. و چون عبیدالله را از نهفت امام خبر شد، حسین ابن نمیر شهنه کوفه را برانگیخت تا بر حدود عراق از قادسیه و خفان و قطقطانیه سواران و دیدبانان گذاشت تا راه کوفه بر او باز بندند و اطراف عراق را سیانت کنند. و چون امام به حاجز رسید، قیس ابن مسهر را به کوفه فرستاد و هنوزش از مسلم خبری نبود و این نامه را نوشت: از حسین ابن علی به برادرانش از مسلمین و مؤمنین، نامه مسلم ابن عقیل به من رسید و مرا از حسن رأی و اتفاق جمع که شما راست در نصرت کلمه و طلب حق به ما خبر آورد و من از خدای سبحانه درخواستم که صنع خویش در باره ما نیکو کند و شما را بدین حسن عقیدت که ظاهر ساختید ثواب عظیم و اجر جزیل دهد. و من خود روز سه‌شنبه هشتم ذی‌الحجه روز تربیح جانب شما شدم و چون رسول من بیاید در کار خویش سعی کنید و به جد شوید که هم در این چند روز خواهم رسید.
دوستان عزیز، قسمت هایی از کتاب فیض و دمو نوشته محمد ابراهیم نواب تهرانی را شنیدید با صدای بهروز رضوی و فاطمه رکنی. فایل صوتی کامل این اثر در سایت ایران صدا موجود هست، میتونید مراجعه بکنید و بشنوید. در خدمت شما هستیم از رادیو دری با برنامه انیس تنهایی. دعوت میکنم که بخش کیمیای کتاب را بشنوید با اجرای نرگس بهرامی. عزیزان و دوستان کتاب سلام، روز بر شما خوش. امروز از پرفروش‌ترین کتاب‌هایی که نویسندگان آن زنان بودند با شما سخن می‌گوییم. همراه ما باشید. در طول یک دهه گذشته، فهرست داستان‌های پرفروش ایرانی در سیطره نویسندگان زنان بوده است. بنا به گفته حسن میرعابدینی، کارشناس ادبیات ایران، تعداد زنانی که رمان منتشر کردند به بیش از 300 نفر رسیده و کتاب‌های زنان در ایران تا کنون بیش از کتاب‌های مردان فروش کرده است. در حالی که رمان‌های ایرانی به طور متوسط در تیراژ نسبتاً کمی چاپ می‌شوند، بعضی از کتاب‌های زنان به بیش از 100 هزار نسخه نیز رسیده است. برخی از منتقدان ادبی معتقدند که نویسندگان زن نه تنها پیشتاز ادبیات فارسی شدند، بلکه دیدگاه جامعه در مورد زنان نویسنده را تغییر دادند. طی یک تحقیق در بازه زمانی سالهای 1395 تا 1383 در مجموع 179309 عنوان کتاب توسط زنان پدید آمده که 49% چاپ اول و 51% چاپ مجدد بوده است. این تعداد 40% از کل کتاب‌های منتشر شده است. بیشترین تعداد کتاب‌ها در حوزه موضوعی کودکان و نوجوانان 27%، کمک درسی 20% و علوم کاربردی 15% بوده است. دوستان عزیز، شما فکر می‌کنید که آغاز داستان‌گویی در ایران را مردان شروع کرده‌اند یا زنان؟ در برنامه بعد همراه ما باشید تا درباره این موضوع با شما صحبت کنیم. خدا نگهدار.
چه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
خرین بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن نوشت از روشن تر از
جمعه ها
با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی. تشکر میکنیم از تک تک شما عزیزان که با برنامه انیس تنهایی ما را همراهی میکنید. در این لحظه همراه میشیم با طیبه سفری، کارشناس برنامه، که درباره تکنیک های نوشتن برای ما صحبت میکنند.
به نام خدا. با سلام خدمت همه دوستداران مطالعه و نوشتن. دوستان عزیز، داشتیم مراحل فرم رو خدمتون عرض میکردیم، دو مرحله اون رو خدمتتون گفتم در جلسه گذشته. مرحله اول شناخت اولیه شخصیت و یافتن داستان بود و مرحله دوم شناخت طبع شخصیت. مرحله سوم شناخت تیپ شخصیتی هستش. بدون شک در گفتگوهای روزمره یا در متون مربوط به روانشناسی به کلمه‌ای مثل درونگرایی و بیرونگرایی، شهودی، حسی، فکری و یا احساسی حتما برخوردید. مرحله سوم در مورد همین مفاهیم هست، اینکه شخصیتی که ما می‌خوایم بنویسیم و شخصیت ما و قهرمان ما هست چه جور شخصیتی است؟ آدم برونگرایی هست و یا آدم درونگرایی؟ شما به عنوان نویسنده باید بدونید که یک شخص برونگرا چه ویژگی ها و رفتارهایی از خودش بروز میده و یک آدم درونگرا چطوره. یک آدم درونگرا معمولا آدم کم حرفی هست، آدمی که توجهش به بیرون زیاده، معمولا احساسات و عواطفش رو بروز نمیده، آدمی هست که ممکنه جملات عمیقی، دیالوگ‌های عمیقی داشته باشه، و یک آدم برونگرا ممکنه از هر چیزی ناراحت بشه، فوری اونو بیان کنه، اگر چیزی اذیتش میکنه بلافاصله میگه، آدم روکی هست، خیلی احساسات و عواطفش رو درونش نگه نمیداره. دونستن این چیزها برای اینکه شخصیت شما تبدیل به چیزی بشه که میخواد، به یک شخصیت خوب از کار در بیاد، خیلی در بحث شخصیت پردازی مهمه. مرحله چهارم شناخت کهن الگوهای شخصیت هست. دوستان عزیز، کارل گوستاو یونگ، روانشناس معروف، برای اولین بار کسی بود که به طور علمی موضوع تأثیر نمادهای اسطوره‌ای رو بر روح و روان بشر طرح کرد و اون داستان خرد جمعی و کهن الگوها و آرکیتایپ ها رو بیان کرد. ما در این مرحله باید به اهمیت و نوع تأثیر 15 ایزد و ایزد بانوی کوه اولمپ بر روان آدمیان بپردازیم. باید حتما این 15 خدا رو که در اونجا زندگی میکردن رو بشناسید. به عنوان یک نویسنده خیلی خیلی لازمه که اینها رو بشناسید، خیلی لازمه که کهن الگوها رو بشناسید، خیلی لازمه که افسانه خدایان، خدایانی که بوده، این تفکر و عقایدی که برای هر کدوم از اونها وجود داشته رو بشناسید. باید بدونیم تا کهن الگوهای مؤثر بر شخصیتی که ما میخوایم اونها رو به نگارش در بیاریم چطور خواهد بود. ما از همین طریق میتونیم ضعف‌ها، نیازها و مشکلات دراماتیک شخصیت‌های خودمون رو پیدا کنیم و همین امر باعث خواهد شد که تغییر اصلی اون در رمان مشخص بشه، زیرا حرکت هر قهرمان از ضعف به سمت نیاز هست. اینکه در انتها نیازش برطرف بشه یا برطرف نشه خودش یک موضوع دیگری هست. سه تا از مراحل میمونه دوستان که من در جلسه آینده خدمتتون عرض خواهم کرد. تا جلسه آینده همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه این هفته انیس تنهایی رسیدیم. قبل از خداحافظی یک بار دیگر پیشاپیش فرا رسیدن سال روز اربعین حسینی را خدمت شما تسلیت عرض می‌کنیم. عزاداری هایتان مقبول، التماس دعا و خدا نگهدار.
عزیزانی که به نمایش های رادیویی علاقه دارند در این لحظه می توانند شنونده برنامه نمایش هفته باشند.
نمایش هفته کاری از گروه نمایشی رادیو دری.
این نمایش درخت خرما، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف.
بیدار شو صابر، بیدار شو.
چی شده از نصیبه؟ باز بیخوابی به سر از دستن؟ بخواب، گمان میکنم چیزی به فریضه صبح نمانده باشه. بخواب نصیبه.
صابر، انگار کسی از مقابل منزل ما عبور کرد. من سایه مرد را پشت پنجره اتاق دیدم. باور کن صابر.
بگیر بخواب زن. چرا ملاحظه نمی کنی؟ بگذار اندکی بیا سایم.
صابر، گفتم که من سایه مردی رو پشت پنجره اتاق دیدم. حتی بیرونم سرک کشیدم.
بگذار بخواب.
ترسیدم از خانه دور شدم. براو نگاهی به اطراف خانه بینداز. میگویم شاید دوست چیزی وارد خانه شده باشد. میترسم صابر.
خیر، رها کردنی نیست. میگویم نمیشد که کمی دیرتر آن سایه کذایی را پشت پنجره میدیدی؟ اینطوری حداقل وقتی بیدار میشدیم فریضه صبح را هم انجام میدادیم.
آزار ندارم که بدون دلیل بیدارت کنم صابر. چرا غیر مسئولانه برخورد میکنی ها؟ اگر نمیترسیدم خودم به اطراف خانه سر میکشیدم. بلند شو صابر، من همراهت میایم.
همراهم میایی؟ قصد حمایت از مرا داری یا میخوایی به من قوت قلب بدهی؟
هیچ کدام، فقط همراهت میشوم تا بدن قصد آزارت را نداشتم. مرد، اگر کسی وارد حریم خانهت شود باید به چه کسی بگوییم ها؟
آخ اینقدر آزار پیشیده نکن نصیبه. گفتی پشت پنجره اتاق سایه دیدی؟
آره.
باشد، من برای آسودگی خیالت به اصلاف منزل نگاهی میاندازم، اما مبادا که بترسی. من کنار تو هستم، بیهوده هم تشویش به خودت راه مده.
صابر، گفتم که من قصد آزارت
لازم نیست بهانه بیاوری. بس را به درازا نکش. اکنون به اطراف منزل سرکشی میکنم، آنگاه به تو ثابت میشود که کسی در پشت پنجره نبوده و همه چیز وهم و خیال بیش نبوده است.
آن زمان با آسودگی خیال سر بر بالین میگذاریم.
اما من با آسودگی خیال سر بر بالین نهاده بودم و نگذاشتی. پیش حد مرا از خواب بیدار کردی وانو. باشد باشد، میروم ببینم که چه دیده ای.
صابر، میگویم مراقب خودت باش. چوبه، چماقه، چیزی با خودت بردار.
خاطرت آسوده باشد. کی هستی؟ با تو هستم. تو کی هستی که وارد سرای من شده ای؟ اگر مردی بیا در روشنایی تات را ببینم.
چه شده صابر؟ پنداشتی دزد گرفتی؟
تو هستی سمره؟
آره، قرار بود چه کسی باشد؟ منم سمره ابن جندب، همسایه تو.
مسلمان، در این وقت شب در سرای من چه میکنی؟
اشتباه نکن صابر همسایه، من با منزل تو کاری ندارم، قصدم سرکشی به درخت نخلم هست، حق ندارم به درختم سر بزنم؟ بگو.
مسلمان این چه سخنیست؟ این چه سر زدنیست؟ اینجا سرای من است، حریم خصوصی من است.
باش.
زن و فرزندانم در منزل آرامش ندارند.
مگر من مزاحم آنان شدم؟ من مجبورم برای سرکشی به درختم از کنار منزل تو عبور کنم. درسانی، مگر قبل از خرید منزلت خبر نداشتی درخت نخل من در محوطه منزلت است؟ بگو، در اندیشه فرو رفته ای، پس اعتراضت برای چیست؟
سمره، این مغالطه چیست که میکنی؟ کسی منکر حق مالکیت تو بر این درخت نیست.
آفرین.
اما سخن من چیز دیگه است مسلمان. من میگویم این محوطه سرای من است، حریم من است، همسر و فرزندان من در این محوطه باید خاطر آسوده داشته باشند، بدون مزاحمت زندگی کنند.
خب آسوده باشند، همین حرفت دلیل انکار حق مالکیت من بر این درخت نخل است. بگو، قصد داری درختم را تصاحب کنی؟ بگو.
پناه
بگو.
بر خدا، پناه بر خدا. من و تو زبان هم را نمی فهمیم. من چیزی میگویم و تو چیزی دیگر پاسخ میدهی. خیر، این طوری نمی شود. مشکل من و تو باید به صورت دیگر حل شود.
صابر، تهدید میکنی؟ مرا میترسانی؟
سمر، چه تهدیدی مسلمان؟ تو در این محوطه حقی داری، درختی داری و من منکران نیستم.
درست.
اما مسلمان، من هم در اینجا حق مالکیتی دارم که کسی نمیتواند آن را منکر شود.
آن هم درست.
اینجا سرای من است. حال تو میگویی چگونه مشکل را حل کنیم؟
خب تو بگو، تو بگو چگونه مشکل را حل کنیم؟
به نظر من که حل این مشکل بسیار آسان است.
اگر آسان بود که تا حالا حل شده بود. تو حرف خود را میزنی و من
گوش کن برادر من، تو میتوانی هرگاه که بخواهی به درخت سرکشی کنیم.
ها، اکنون هم برای همین آمدم.
گوش کن برادر من، اما دارد باید قبل از آمدنت مسلمان مرا با خبر کنی. نمی شود که بی اطلاع به حریم منزل همسایت وارد شدی که آمدم از درختم سرکشی کنم.
به این حرفت چه میگویم؟
خودت بگو، اگر حرف من اشکالی دارد، اگر سخن بیرایی میگویم تو بگو.
اشکال در زورگویی توست صابر. تو به بهانه منزل و حضور زن و فرزندت قصد تصاحب درخت مرا داری.
این چه توهمی است؟
توهم نیست، یقین است، توهم نیست.
به چه زبانی باید بگویم؟
به زبان بشر.
به خداوندی خدا که من قصد تصاحب و یا انکار حق تو بر این نخ را ندارم.
اما در عمل چنین است.
گوش کن، فقط من انتظاری دارم که به هر کس بگویی خواهد گفت که به ناحق نیست، مانع آسایش خانواده من نشو مسلمان. تو شبانه پیش از سپیده صبح وارد حریم خانه هم شدی، همسر بیچارم سایه تو را پشت پنجره اتاق دیده و مرا هراسان بیدار کرده است. خب حق دارد، به گمانش که دزدی چیزی کسی آمده است. مسلمان با وجدان، بد گفتم، میگویم قبل از آمدنت ما را خبر کنی.
صابر، تو انسان بالغ و عاقل هستی و سؤالی که از تو دارم این است که مگر قبل از خرید منزلت از مالکیت من بر این نخل اطلاع نداشتی؟
اطلاع داشتم، میدانستم که این درخت از آن توست.
پس اعتراضت چیست؟ حق اعتراض نداری؟ نباید منکر حقم شوی. من هر زمان بخواهم با نخلم سرکشی خواهم کرد. تو و خانواده همیشه منتظر حضورم باشید.
اصلا سخنی دیگر سمره، بیا و بزرگواری کن، کرم کن و این درخت را بفروش.
آها، میدانستم قصد تصاحب نخلم داری و حریم منزل و آسایش خانواده فقط بهانه است. گفته باشم من قصد فروش نخلم را ندارم. این نخل یادگار پدر بزرگم است. پدرم از آن نگهداری کرد تا امروز به من رسیده و ابداً قصد فروش نخل را ندارم. این را به گوشت بسپار.
چه بگویم، حال که حاضر به فروش این درخت نیستی، برای حل این مشکل امروز، همین امروز نزد رسول خدا می رویم تا ایشان میان من و تو حکم شوند و قضاوت کنند.
صابر، چرا برای کاری چنین بی اهمیت مزاحم رسول خدا بشویم؟ تو به حقت راضی باش و حق مرا بر این نخل بپذیر.
خیر،
تمام است.
خیر، صحبت من و تو به جایی نمی رسد. ناچارم خود خدمت رسول خدا برسم و مشکلم را با ایشان در میان بگذارم.
بگذار، میل خودت هست. اگر بخواهی میتوانی نزد ایشان بروی، بدان رسول خدا هم نمیتواند منکر حق من بر این درخت بشود. خودت و ایشان را به زحمت نینداز.
من خواهم رفت. آره خودم هستم. مگر قرار است غیر از من کسی بیاید؟
نمیدانم چه بگویم صابر. راستش فکر میکنم کسی در اطراف خانه ماست. بارها به بیرون سرک میکشم. دچار وهم و خیال شدم صابر، چه کار کنم؟
خداوند این سمرت ابن جندب را هدایت کند. این مرد همه را به درد سر انداخته است.
مگر اتفاق تازه‌ای افتاده است که من خبر ندارم؟
اتفاق تازه که خیر، امروز خدمت رسول خدا رسیدم و مشکل من را با این ثمره نادان با ایشان در میان گذاشتم و گفتم که یا رسول الله، امان ما را بریده است، زن و فرزند من آسایش ندارد.
خوب گفتی. حالا ببینم، تعریف کن رسول خدا چی فرمودن؟ ثمره هم در آنجا حضور داشت؟
خیر، گفتم که من به تنهایی نزد پیامبر رفتم.
خوب،
چون ثمره حضور نداشت، رسول خدا کسی را در پی او فرستادند.
آها صابر، بگو، تعریف کن، بگو تو چی گفتی و ثمره چی جواب داد؟ یا اصلا رسول خدا چی امر فرمودن؟
خدمت پیامبر رسیدم و عرض کردم که یا رسول الله، ثمره ابن جندب سرزده داخل خانه من می شود. شما به او امر کنید که بدون اطلاع و سرزده وارد منزل من نشود. او باید قبل از ورودش ما را مطلع کند، خانواده‌ام را آگاه بسازد.
آره همینطور است، باید همینطور باشد. بگو ببینم ثمره شرطت را پذیرفت یا خیر؟
گفتم که رسول خدا ثمره ابن جندب را خواستند و شکایت مرا به او رساندند. ایشان از ثمره پرسیدند که چرا قبل از ورود به ما، یعنی به من، اطلاع نمیدهد و بدون خبر وارد حریم خانه ما میشود و فرمودند که بعد از این باید قبل از ورود اجازه بگیرد.
آها خیلی خوب شد، ثمره پذیرفت.
هی بانو، از ثمره چه انتظاری داری؟ بهانه آورد، گفت که لازم نمی بیند که برای سرکشی به نخلش از کسی اجازه بگیرد. مدعی شد که من قصد تصاحب نخل خانوادگی و یادگار پدر بزرگش را دارم و تمام حرف هایی که می زنم بهانه بیش نیست.
آها ثمره براستی دیوانه شده است.